أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. آیه 203 از سوره بقره رو تلاوت کرد. آیه باز مربوط است به داستان حج. آیات قبل که گذشته است مربوط بوده است به حج، و این تقریبا آیه آخری است که پیرامون حج در سوره بقره به ترتیب قرآنی وارد شده است. می فرماید: واذکروا الله، خدا را یاد کنید. واو عطف است، عطف به آیه 200. در آیه 200 فرمود: فذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. خدا را یاد کنید، مثل یاد کردنی که از پدرانتون می کنید، یا بسیار شدیدتر و قویتر از آن، که بحثش رو روز اول اینجا کردیم. حالا دو مرتبه می فرماید واذکر الله. عمده یاد خدا کی هست؟ عمده یاد خدا اون وقتی است که کسی میخواد مرتکب معصیت بشه، متذکر بشد به یاد خدا و یاد خدا او را از معصیت باز دارد. اون وقتی است که میخواد عبادتی را انجام بدهد، واجبی را، مستحبی را، و اون واجب و مستحب بر او سنگین می آید. وقتی که واجب و مستحب برش سنگین میاد، چیکار کند؟ بلند شد و به یاد خدا بیفتد و تکلیفش را انجام بدهد. این دو جا. سوم جایی که یاد خدا کار ساز است کجاست؟ سومین جا که یاد خدا برای من و شما کارسازی می کند، یاد خداست هنگام مصیبت. وقتی کسی مصیبتی بهش وارد شده است، به یاد خدا بیفته: انا لله و انا الیه راجعون. کلمت الاسترجاع رو بگوید. این یاد خدا در اون هنگام موجب میشد که مصیبت رو بتواند تحمل کند. سنگینی بار مصیبت، و لذا تو روایات داریم که راوی میگه من ندیدم کسی را مانند صلواتی بفرست. من ندیدم کسی را چون حسین عربت و جعشن. یه هرچه روز عاشورا بلند میشد مصیبت های حسین بیشتر میشد، چهره حسین گشاده تر و نورانی تر میشد و میفرمود کفا به ذالک، همه این مصیبت ها کافیست از این که اینا دارد در محضر خدا اتفاق
میفتند
که خدا همه رو دارد میبیند، همین کافیست دارد. پس جای دیگری که ما احتیاج داریم به یاد خدا هنگام مصیبت است. اونایی که خدا ندارن، بی خدایان، کم توجه به خدا هستن، بار مصیبت ها رو نمیتونه تحمل کنه، خیلی سخت شده است و بعضی وقتا دست میزنن حتی به خودکشی، چون براش این تحمل مصیبت بسیار سخت است. پس یکی دیگه از جاهایی که یاد خدا برای ما کارساز خواهد بود عند المصیبت است. چهارمی عند البلا، سختی، فشار، تنگنایی به شما وقتی وارد می شد، اونی که کارساز است برای شما یاد خدا. با یاد خدا می توانید او سختی، او فشار، او ناراحتی را تحمل کنید. می فرماید وذکر الله، یاد کنید خدا را. لیکن آیه مال داستان حج میگه وذکر الله فی ایام معدودات، خدا را یاد کنید در چی؟ در ایام معدود، اون روزهای خاص. ما ایام معدودات، اگر شما بله یادتون باشه، یه جای دیگر تو قرآن کریم این ایام معدودات را داریم. کجا؟ در روزه ماه رمضان. روزه ماه رمضان را که می فرماید، پشتش می فرماید که ایام معدودات. فکر نکنید 12 ماه سال را باید روزه بگیرید. 4 روزه، یه ماه رمضان، 30 روز یا 29 روز خلاص. و لذا میگه ایام معدودات، فرصت اندکیست ماه رمضان، روزهای خاصیست. یکی نسبت به ماه رمضان تعبیر به ایام معدودات داریم، یعنی روزهای شمرده شده خاص. وقتی داستان چند روز باشه، چند روز بالاخره چی میشه؟ پایانی داره، تمام میشه. یکی دیگه تو این آیه شریف هست، میفرماید فذکر الله فی ایام معدودات. این ایام معدودات در روایات وارد شده است مراد ایام تشریق است در مینا. حاجی 11، 12 و برای برخی 13. این 3 روز و 3 شب دعا دو روز اول 11 و 12 که بیتوته در منا واجب است، برای بعضی که عرض خواهم کرد شب 13 هم واجب است بمانند، صبح 13 هم واجب است سنگ بزنند، اون جمرات سلاس شیطان های سگانه را، و صبح 13 بیان بیرون. این 3 روز را ازش تعبیر کرده است به ایام معدودات. این 3 روز که حالا شما تو مینا هستید، 11، 12، 13 روز عید، صبح عید حاجی میاد مینا، عید قربان، از مشعر الحرام آفتاب که طلوع می کند حجاج سرازیر می شن به سرزمین منا. لکن صبح عید در منا حاجی خیلی کار دارد انجام بده. اول باید برد جمره عقبه رو 7 سنگ بزد، بعد مردان باید چه کنن؟ سر رو به تراشن، زنان تقصیر کنند، بعد از اون باید قربانیش رو انجام بدهند. قربانی رو که انجام داد در سرزمین منا، اون وقت بله اول سنگ بزند، بعد قربانی کند، سوم سر بتراشد. سر این 3 عمل ترتیبشم سنگ و قربانی و 3 سر تراشیدن. سر که به تراشت میتوند از لباس احرام خارج بشه، لیکن از لباس احرام خارج بشود باز چند تا از محرمات احرام باقی میماند. یادتون حج رفتی چیا بود باقی میماند؟ بله، یکی بوی خوش بود، بوی خوش، بوی خوش حرمتش باقی است تا پایان سعی. یکی دیگه زن و شوهر به هم بازم حرامند، حرمتش باقی است تا کجا؟ تا بعد طواف نساء، که طواف نسا رو بکند، دو رکعت نماز طواف نساش رو بخواند، و حرمت زن و شوهرم از بین میره. باز باقیست، بله بفرمایید که 2 مطلب دیگه، یکی صید حرمتش باقیست، دیگر کندن گیاه حرم. حرمت اینا حرمت حرمه، کاری به احرام ندارد. مادام که شما در حرم امن الهی هستید حق صید ندارید، و مادام که در حرم امن الهی هستید حق کندن و بریدن درختان و گیاه حرم را هم ندارید. این 2 حرمتش باقی است و شما تو حرم هستید. خیلی خوب، روز عید حاجی کار داره. مضافاً به این که در زمان رسول خدا وقتی که سر می تراشیدن همونجا عازم می شدن، برای چی؟ برای مسجد الحرام، برای اعمال مکه شد، طواف حج، 2 رکعت نماز طواف حج، سعی صفا و مروه، طواف نسا، 2 رکعت نماز طواف نسا. 5 کار بود در مسجد الحرام. بعد این که در منا سر می تراشیدن، می آمدن با همون لباس احرامشون، چون لباس احرام اعمال حج، یعنی اون اعمال مکه بعد منا، بعد روزه عید مستحب است که با همون لباس احرام انجام بشه. میآمدن مکه مسجد الحرام، اعمال بفرمایید که مکه را انجام میدادن، برای بیتوته شب 11 برمیگشتن کجا؟ دوباره منا. الان حاجیان چون جمعیت زیاده نمیرسند بیان دو برگردن، وای میسن شب 11 تو منا. بعضیشون که زبل و زرنگ باشن نیمه شب 11 چون بیتوته در منا دو نیمه دارد، میتوانید نیمه اول شب بیتوته کنید، نیمه دوم رو برید بیرون. میتوانید از نیمه دوم شب تا اذان صبح بیتوته کنید. حاجی اونایی که زرنگ باشن نیمه اول شب رو بیتوته میکنن و نیمه شب به بعد میزنن بیرون برای مسجد الحرام، اعمال مکهشون رو انجام میدن و بعد دوباره برمیگردن به چی؟ برای سنگ روز 11 برمیگردن روز 11 به منا و سنگشون رو میزنن. این حالا قصه اعمال حج. اونی که تو این آیه داریم میگه یاد کنید خدا را در ایام معدودات، یعنی 11، 12 و 13 ماه ذی‌الحجه تو منا. خب یعنی میگه تو منا، باز اونان که حج رفتن میدونم روز عیده که حاجی کار داره، 11 یه سنگ میره 2 میزنه و میاد. خب بعد این چی کار کنه؟ دیدن آقایو تو منا زیر چادرها میشینن دوره هم به حرف زدن و قصه گفتن و بعد بفرمایید که او یکی میگه من چی کار میکنم، او یکی میگه من چی کار میکنم، حالا راست و دروغ هر کدام برای خودشون به هم میبافن. میگه فذکر الله فی ایام معدودات، منا جا قصه نیست، بشینید چی کار کنید؟ خدا رو یاد کنید، به یاد خدا باشید در منا ایام تشریق. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه. ایام تشریق 3 11، 12، 13 ذی‌الحجه. میگه اگه کسی عجله بکند در 2، یعنی در 2 اول 11 و 12، اگر کسی در 2 اول عجله کند بیتوته شب منا را انجام بده، سنگاشم بزند، روز 12 میتونه از منا خارج بشه. کی روز 12 میتونه از منا خارج بشه؟ یادتون نیست؟ بعد از اذان ظهر. اذان ظهر رو که گفتن روز 12 میتونه از منا خارج بشه. خب و من تأخر فلا اسم علی، کسی که روز 12 از منا عجله نکرد خارج نشد، تو منا موند تا شد چی؟ غروب آفتاب. اگه تو تا غروب آفتاب تو منا موند، واجب از شب 13 هم تو منا بمانه. فردا صبح بعد طلوع آفتاب رمی جمرات 3 را دوباره انجام بده و بعد لذا میگه اگر کسی فمن تعجل فی یومین، عجله کند در روز 11 و 12 اعمالش انجام بدد، فلا اسم علیه، اشکالی نداره. و من تأخر، اما کسی که به تأخیر افتاد خروجش از منا، غروب 13 تو منا بود، یه شب دیگه باید بمونه، فرداش هم بره سنگ بزنه. فلا اسم علی، خوب توجه کنید، دوبار میگه فلا اسم علی. این فلا اسم علی یعنی نه این که گناهی نکردست، نه، واجباتش رو انجام داده. واجب شما نماز که میخونید گناه نکرده ای، تکلیفتون رو انجام داده. کسی هم که در مناس تکلیفش رو انجام داده. فلا اسم علی یعنی حاجی از منا که میاد بیرون تقریبا حج تمام است، چون عرض کردم اعمال مکه را بعد سرتراشیدن میرفتن انجام میدادن، پس حج از منا که میاد بیرون تمامه. وقتی از منا آمد بیرون حجش تمامه، میگه فلا اسم علیه، یعنی حاجی دیگه تو گناهی برد نیست. یعنی حاجی حج که تمام کند کیام ولدته امه، مثل اون روزیست که مادر او را زاییده است، از گناه چه میشه؟ پاک میشه. البته یادتون باشه کدوم گناه؟ گناهی که بین خودش و خدا باشه، ظلم به خلق، حق الناس، مال مردم خوردن، مال خواهر و برادراشو خوردن و بهشون ندادن، اونا با حج که هیچی، با زیارت امام حسین درست نمیشه. حسابت با مردم اون سر جاشه، باید بری حسابت با مردم پاک کنی. به جای یه حج که هیچی، 50 حج هم بری فایده نداره. او حسابی که با خدا داری، ما همه انسانیم، انسان ها کل ابن آدم خطا، همه فرزندان آدم خطاکارن، گناهکارن. خیلی خوب، و خیر الخطایین التوابین، بهترین خطاکاران توبه کنندگانن. خب حاجی وقتی حجش رو تمام می کند، از همه گناهانی که بین خودش و خدای خودش است پاک می شد. فلا اسم علی. لذا تو روایات هم داریم حاجی که پاک می شد فلیستعنف العمل، حالا دیگه از خودش چی؟ مراقبت بکنه که یه وقت دیگه بعد حج آلوده به گناه نشد. پس بنابراین میگه هر کی تو 2 اعمالش رو تمام کرد بیاد بیرون، هر کی تأخیر افتاد به روز 13 رسید اونم اعمال رو تمام کنه و خارج بشد از سرزمین منا. البته عده‌ای واجب از شب 13 تو منا بمونن و روز 13 سنگ بزنن. کیا واجب تو منا بمانند؟ اونایی که 2 کار انجام دادن، اونایی که خدای نکرده تو محرمات احرام که یکیش سیده، سید کرد. اگه کسی سید کرده باشد باید شب 13 تو منا بماند، روز 13 هم سنگ بزن. یکی دیگه چی؟ کسی که اجتناب از زن نکرده باشد، در حال احرام آلوده شده باشد به ارتباط به زنها اونم باید شب 13 هم تو منا ببانه. بنابراین یه عده هم واجبه برشون شب 13 هم تو منا بمانند و صبح 13 هم سنگ بزنند و خارج بشن. لمن اتقا می فرماید کی گناهی ندارد و از گناهان خارج می شد؟ او کسی که تقوا پیشه کرده باشد. مراد از تقوا اینجا یعنی تقوا نسبت به همین اعمال حجش، یعنی محرمات احرام. محرمات احرام را دقت درش کرده، زیر پا نگذاشته، واجبات حجش هم انجام داده. این میگه دیگه حج که تمام شد گناهانش پاک شده است. خیلی حرف است آقا. لمن اتقا، برای کسانی که پرهیز کرده باشند. از چه چیز پرهیز کرده باشم؟ از محرمات احرام و همچنین در اعمال حجشون دقت کرده باشم. مکه جای سیر و سیاحت نیست. آمده بنده خدا مکه، میگیم بهش باید محرم بشی، تو میقات لبک بگی، بریم این اعمال رو باید انجام بدی. میگه ای آقا من نیومدم اعمال انجام بدم، من همه جا دنیا رو رفتم دیدم، گفتم یه مکه هست و یه کعبه، اومدم کعبه و مکه را هم ببینم. من نه لبک میگم، نه احرام میگوشم، نه عملی انجام میدم. اومدم چی؟ تماشا. چایش کنیم وقتی حرفا میزنه. اومدم تماشا، همه جا رو دیدم، اینجا رو اومدم ببینم. کربلا میگه اربعینم یه سفر رفتم. رفتم چیکار کنم؟ رفتم زیارت حسین، رفتم تماشا. تماشا این آدم باید باش چیکار کنه؟ بله، بعضی وقتا یه همچین مصیبت هایی هم هست. بگذاریم، میگه بله اگر کسی مراعات محرمات احرام و وظائف حجش رو بکند، این دیگه از گناه پاک میشد. فلا اسم علی. خیلی خوب، حالا که از گناه پاک شدی، فتح الله، دیگه چه داشته باشی؟ تقوای الهی. اروزا یادتونه زنها که می رفتن همون و چهارشون رو می بردن همون، وقتی می آوردن به این بچه می گفتن چی؟ حالا که تمیز و پاکیزه و اینا شده ای، باید این نظافت و پاکیزگی خودت را اقلن چند روز حفظ کنی. حاجی از مکه برگشته، قرآن می فرماید وتق الله، خودتو پاک نگردار دیگه، تقوای الهی پیشه کن، مراقبت کن دیگه آلوده به گناه نشی، مراقبت کن قصه تو مثل قصه خر عیسی نباشد. گفت خره ایسا گرش به مکه برن، چون که باز کردن باز هم خر باشن. میره مکه و میاد همونی که بوده است، میره کربلا و میاد همونی که بوده است. مکه و کربلا رو گذاشتن من و شما عوض بشیم. وقتی میری و میام بهمون میگن حاجی، فرق بکنیم حاجی بعد حج و قبل حج. قبل حج اگه یه وقت آلوده میشد، بعد حج دیگه باید حواسشو جمع کنه. تو رفتی مکه پاک شدی، دیگه مراقب باش آلوده نشی. شما رفتی اونجا با حجرالاسود. حجرالاسود چیست؟ به مثابه دست خدا بر روی زمین است. تو رفته ای با حجرالاسود با خدا بیعت کرده ای. حجرالاسود روز قیامت بیعت تو را شهادت میدهد که خدایا این آمد بیعت کرد. بیعت میکنی برای چی؟ بیعت میکنی که خدایا تو خدایی و من چیم؟ بنده. خب بنده باید چیکار کنه؟ بنده باید بندگی کنه. هر چه خدا گفت چشم. درسته؟ هر چه خدا گفت چشم. بکن چشم. نکن چشم. بخور چشم. نخور چشم. این مال مال مردم رحمت داری دست بذارید چشم. این یکی مال خودت میخوای بخوری بخور چشم. خیلی خوب. رفتی مکه حجرالاسود رو دست راست دو گذاشتی و به حجرالاسود گفته ای که این بیعت من با خداست، روز قیامت به این بیعت شهادت بده حجرالاسود. وقت اگه به بیعت وفادار بمانی حجر شهادت میده. ای بیعت کرد و به بیعت وفادار موند و تا آخر بنده خدا بود. شهادت میده به نفعت. اگه وفادار نمونده باشی بازم شهادت میده، اما این دفعه بر علیه. لذا میفرماید حاجی که از حج برگشتی و اتق الله. تمام مطالب انبیا همین یک کلمه است. و اتق الله، تقوای خدا، تقوای خدا، همین یک کلمه، هیچ دیگر نیست. یعنی مراعات خدا و دستورات خدا رو در زندگی. لذا میگه حاجی که برمیگردد و اتق الله، پشتش میگه و اعلمو انکم الیه تحشرون، و بدانید شما به سوی خدا چه میشوید؟ بازگشت داده میشوید. حشرتون با خداست. اول موعظه میکنه و اتقوا الله، بعد موعظه شما رو به یاد قیامت میندازه. و علمو، حواستون باشه یه آخرتی داری، یه قیامتی داری. تو قیامت، تو اون حشر میرید یه سوی خدا. همه اعمالت رو باید چه باشی؟ پاسخگو باشی. حالا اگه تو دنیا جسی پولای خلق رو برداشتی و رفتی اونور آب، بعدم دست کسی بهت نرسی، بعدم نشستی به ریش خلق خدایی که سرشون کلا گذاشته بودی و پولاشون رو به عنوان شراکت و به عنوان مزاربه و به هزار تا دوز و کلک دیگه گرفته بودی، به ریششون خندیدی، همچی نیست که همیشه بخندی. تو همین دنیا باید حسابشو پس بدی، مضاف که قیامت هم مجازاتش در اینجا شد. لذا میگه وَعْلَمُوا إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بدانید به سوی خدا حشر شماست، قیامت شماست، زنده شدن شماست. اون وقتی که حشر به سوی خداست، مراقب اعمالتون باشید. بخور و برو نیست، کار زشت انجام بدم و درم نیست، نسبت به خدا در روی وجود نداره. گفت جوجه ها را آخر پاییز میشپرن، هرچیشو در بری، هرچیشو توی دنیا در رفتی، روز قیامت هیچیشو نمیتونی در بری، هیچیشو نمیتونی در بری. خب بس یه آیه خدمتون خوندیم، 20 روایت هم من اینجا نوشتم آورده بودم، اما مثل که شانس شما خوب بود امرو که روزه آمدید، اینک همو نیوردن که برای اون روایت ها رو بخونم. بنابر این آیه رو دیگه، چون با این که این قرآنم ریزه، اما خب خیلی شو حفظ بودم، از رو سیاهی قرآن آیه رو خوندم و براتون معنا کردم و روایاتش 20 روایت دیگه میموند برای بعد. همین مقدار بعد امرو برا من بسیده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. داستان قربت امام حسین در کربلا داستان بزرگی است. امام حسین علیه السلام با چند هزار نفر از مکه آمدن بیرون به سمت کوفه. ادهی هم حتی بعد ملحقه امام حسین، بعد خروج از مکه. اما هرچه رفتن جلو، هرچه خبر را از کوفه آمد که مسلم بن عقیل رو تو کوفه کشتن، اوضاع کوفه برگشت. امام حسین هم هیچ خبری رو پنهان نمی کردن، خبرها طبقه بندی شده نبود، محرمانه و غیر محرمانه نداشت، به همه اخبار منتقل می شد. به سمت کربلا، یعنی به سمت کوفه و بعد به سمت کربلا هرچه حرکت کردند، دیگه ملت فهمیدن قصه قصه حکومت حسین و ای که حسین بله به حکومت برسد و اینا نیست. دسته دسته صبح که بلند می شدن، چند قدم به اونبال کاروان می آمدن و آروم آروم از کاروان امام حسین جدا می شدن. آروم آروم هی دسته دسته جدا شدن. هر روز و شب صدها نفر جدا شدن تا رسیدیم به کربلا. موقعی که رسیدیم به کربلای امام حسین، دیگه تقریبا شب عاشورا با امام حسین چند نفرم؟ یه حدود 150 مرد کنار امام حسین. اون طرف لشکر عمر سعد هر روز و ساعت براش سپاه آمده است. اون طرف چند نفرند؟ 30,000 نفر. 30,000 نفر اونور یه دریای لشکر، این طرف 150 دور امام حسین. شما ببینید این 30,000 با 150 تا، اینا قابل مقایسه نیست. لذا امام حسین قریب است در کرد. اعلام فرموده بودن برای ما یارانی خواهد آمد. تا اینکه کیا آمدن؟ دو تا پیرمرد از کوفه آمدن، حبیب ابن مظاهر اسدی و رفیقش از راه رسیدن. امام حسین گفته بودن برای ما کمکی میاد. حبیب رسید، گفتن دیدی گفتم به شما برای ما کمکی. وقتی حبیب خودش شنید این حرف را اشکش جاری شد، گفت حسین اینقدر غریب شده است که من پیر من با رفیقم که آمدیم به کربلا، حسین میگه برای ما چه آمد؟ کمک آمد. بعدم فرستادنش حبیب را، حبیب برو دم خیمه خواهرم اخیره بنی هاشم، پشت در خیمه بایست، اونجا به خواهرم بگو که تو آمده ای به ما کمک. حبیب زد تو سرش، گفت چقدر حسین قریب است که به من میگه برو به خواهرم بگو ما آمدیم یاری حسین. عقیله بنی هاشم دانست که برادر قریب است تو سرزمین کرد. شد شب عاشورا، داستانهایی دارد این قصه شب عاشورا، یکیش این است. بگم همین جور آروم گریه کنی یا مجلس رو تحویل بدم؟ یکی از قصه های شب عاشورا، خب شب عاشورا امام حسین نگهبان گذاشتن در مراقبت از چی؟ مراقبت از خیمه ها و اهل حرم. یکی از این نگهبان ها بلکه به اصطلاح شما فرمانده اینها، عباس ابن امیر المؤمنین است. تمام شب عاشورا سوار بر اسب دور خیمه ها، عباس میچرخد و نگهبانی میدهد. یه وقت پسر علی عباس ابن امیر المؤمنین با او همه شجاعت و دلاوری دید یه سایه توی تاریکی ها حرکت میکنه. سایه رو بهش دستور داد که هستی جواب بده. یه مرتبه دید صدای خواهرش عقیله بنی هاشم از تو تاریکی ها میاد. عباسم، برادرم، منم. عقیله جلو آمده، عباس به رسم ادب خواست از اسب پیاده بشود. فرمودن نه عباسم، تو سوار بر اسب باش، پیاده نشود، من با تو دو کلمه دارم. شروع کردن با برادر سخن گفتن. میدونین چه گفتن؟ عقیله شروع کردن داستان ازدواج پدرشون امیر المؤمنین را
با
مادر عباس به تعریف کردن که میدونی برادر پدرمون رو وقت که مادر تو رو گرفت به عمومون عقیل چه گفت؟ گفت به عمومون عقیل برو برای من یه زن پیدا کن، این زن بچه هاش شجاع باشن، دلاور باشن. و عقیل آمد و مادر تو رو معرفی کرد و پدرمون مادر تو رو تزویج کرد و از مادر تو 4 فرزند پسر پیدا کرد. برادر میدانی پدرمون از این ازدواج قصدش چه بود؟ قصدش این بود که مثل فردا سر تنها نماند. برادر یه مرتبه غیرت الله به جوش آمد، اول فرز جواب خواهر رو میدن، میگن خواهرم آیا تو داری من رو نسبت به حسین به غیرت می آوری؟ خواهرم آیا گمون می کنی من مثل فردا دست از برادرم می شویم و برادر رو راه می کنم و میرم؟ حاشا و کلا، ای خواهر مطمئن باش که فردا من و برادرانم فرزندان فاطمه بر بفرمایی کلابیه ام البنین دست از حسین نمی شویی. به عهد و پیمانشان ابوالفضل وفا کرد، روز عاشورا نشست، یک به یک برادران مادری خودش رو به میدان فرستاد. 3 برادر ابتدا به میدان رفتند و شهید شدند تا بعد نوبت به بزرگشون رسید. قمر بنی هاشم، داستان قمر بنی هاشم و عباس داستانیست که در این چند لحظه نمیتونم برا شما بگم، اما یه چیز در قصه ابوالفضل هست، همون یه کلام رو برات بگم. وارد شریعه فرات شد، مشکهای آبش پر کرد، طبق دستور حسین باید آب بیارن برا خیمه ها، خودش تشنه است، چند روز آب نخورده است، جنگ کرده، هوا گرم است، دست زد زیر آب، آمد بالا تا لبها. یه مرتبه این جمله رو گفت که والله لا ازوغ الماء و سیدی الحسین عطشانا. میدونی که فذکر عطش الحسین، وقتی آمد آب بخورد به یاد لبهای خشکیده برادر افتاد، آب روی آب ریخت و آب نخورد. گفت چگونه آب به یاشامم در حالی که سید آقای من حسین عطشان است؟ آب نخورد. اما میدونی الان قبر ابوالفضل تو کربلا وسط آب قرار دارد، آب فرات گویا شرمنده عباس است. عباس تا زنده بود قطره ای از آب فرات رو ننوشید، اما حالا 24 ساعت شبانه روز آب بر گرد قبر ابوالفضل تواف می کند. حالا نعمت الله
على القوم الصالحين
يا رب العالمين.